سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این شبهای قدر ما نباید فقط نگران مقدرات شخصی خودمون باشیم، چون عامل تعیین کننده در زندگی تک تک ما فقط مقدرات شخصی ما نیستن. ما در جامعه زندگی میکنیم و باید ببینیم پروردگار عالم برای جامعه ما چه مقدراتی رو تعیین میکنن. اگر مقدرات سختگیرانه ای برای جامعه ما طراحی بشه، ما هم اسیر اون سختگیری ها خواهیم شد. و اگر مقدراتی سهلگیرانه بلکه فرح بخش برای جامعه ما در نظر گرفته بشه، ما اگر آدم ضعیف و نالایقی هم باشیم باز از اون مقدرات بهرمند خواهیم شد. وقتی یک بوستانی رو آب میدن، دیگه خار هم طبیعتاً از اون آب بهرمند میشه، گل هم بهرمند میشه. اگر کسانی میخوان در شبهای قدر برای آینده و سعادت خودشون و یا اهل بیت و نزدیکانشون دعا کنن، یادشون باشه که حتما باید بخش جدی از این دعا رو اختصاص بدن به دعا برای جامعه. برای دو گروه در جامعه به ویژه خیلی باید دعا بکنن، یکی برای عموم دیگرانی که به ویژه اهل دین و ایمان و دیانت نیستن و دیگری برای مسئولان جامعه، مسئولانی که مقدرات جامعه به نوعی در دست اونها قرار میگیره و ما قطعا به این سادگی ها نمیتونیم سطح سعادت خودمون رو بالاتر از ظرفیت و استعداد مسئولین جامعه ببریم. یه نکته ای که باید خیلی در موردش بیشتر بحث کنیم، احتمالاً وقت نمیشه وقتهای دیگه بهش بپردازیم، سوالی بود که ما چندین شب قبل، شاید 10 شب قبل مطرح کردیم و انتظار داشتیم که زودتر بحث به اینجا برسه، اما احتمالاً به دلیل اینکه بعد از شبهای قدر هم بحثای زیادی از برنامه‌ای که دین به ما میده برای زندگی بهتر باقی مونده باید به اونها بپردازیم، به اون سوال نرسیدیم. این بود که برای رسیدن به زندگی بهتر مسئولان یک جامعه چقدر نقش دارن. من نمیخوام توقعات رو بی جا بالا ببرم، ولی مسئولان جامعه نقش بسیار زیادی دارن. زیادتر نقش دارن مسئولان یا کمتر؟ میشه گفت زیادتر نقش دارن. برای چی؟ برای اینکه 3 امام اول ما بیش از اینکه کار تعلیم و تربیتی بخوان انجام بدن، در پی این بودن سیاست رو سامان بدن، در پی این بودن که قدرت رو وضعش رو اصلاح کنن. پیامبر گرامی اسلام قبل از اینکه کار تعلیم و تربیت رو آغاز بکنن، دنبال این بودن که وضعیت قدرت رو در جزیره العرب سامان بدن. شب اول پیمان با مردم مدینه که 70 و خورده‌ای نفر از مردم مدینه آمده بودن با پیامبر اکرم پیمان ببندن، حضرت رو ببرن در میان خودشون و از حضرت دفاع بکنن. حالا 72 نفر بیشتر از مردم مدینه مسلمان نشدن، هر کدوم اونها توی قوم و قبیله‌ای هستن که اکثر اون اقوام و ملل هنوز ایمان نیاوردن. بلا فاصله بعد از اینکه اینها پیمان دفاع از پیغمبر اکرم رو بستن، مسلمان که قبلا شده بودن، رسول خدا برای تک تک قبائل اونها 12 رئیس تعیین کردن. حتی ابتدا به مردم فرمودن که شما اسامی که میتونید پیشنهاد بدید ما اونها رو رئیس بگذاریم برای قبائل شما. اونها گفتن نه یا رسول الله، شما اسم تعیین کنید. حضرت فرمودن ما صبر میکنیم جبرئیل امین اسامی رو به ما پیشنهاد بکنه. بعضی از این افراد حتی بعد هم شدن. یکی از این افراد کسی بود که در اون هجمه به در خانه امیرالمومنین علی علیه السلام مشارکت داشت. یکی از اونها کسی بود که سر خلافت در اون شورای سقیفه با دیگران دعوا داشت و البته بازی رو نبرد، ولی بالاخره جامعه رئیس میخواد. حتی میشه این سوال مطرح بشه که یا رسول الله، اینا که هنوز به شما همه ایمان نیاوردن، شما براشون دارید رئیس تعیین میکنید. حتی میشه این سوال رو کرد که یا رسول الله، اینا از شما تقاضا نکردن شما براشون رئیس تعیین کنید؟ اینا خودشون حتما یه رئیسایی داشتن، تا حالا داشتن زندگی میکردن دیگه، بی زندگی و بی خانمان که نبودن که. چرا اینقدر این رفتار سیاسی محض برای پیامبر گرامی اسلام که اصلاح وضع قدرت در جامعه است مهمه؟ قبل از اینکه بیان تو مدینه کار تعلیم تربیت رو بخوان آغاز بکنن، و تا اون زمان فقط کار تلاوت انجام شده بوده، یتلو علیهم و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. تلاوت رو یکی از جوانها رو فرستادن کار تبلیغی کردن. اون جوان که نمیتونست تعلیم کتاب و حکمت به عنوان یک معلم کامل انجام بده، هنوز کار تعلیم و تربیت نمیشه گفت آغاز شده، دقیقاً کار سیاسی انجام دادن. هنوز متاسفانه جامعه ما نگاهش به عرصه سیاسی آنچنان که باید و شاید نگاه معنوی و دینی نیست. ما تا میگیم زندگی بهتر، همه باید متوجه بشن ما داریم سیاسی صحبت میکنیم، چون تا قدرت وضعش افرادش اصلاح نشن، اونم نه حد اقلی نه یه قرون دوزار، کسی به زندگی بهتر نخواهد رسید. چرا میگن حضرت ولی از ارواحنا له الفدا منتظر 313 نفر هستن؟ این 313 نفر عابد و زاهد هستن که در کوه ها برای حضرت دعا میکنند و تسبیح میگردانن. اینها یاوران حضرت هستند. یاور یعنی چی؟ یعنی مثلا تعبیر قلچماق و محافظ و اینا به کار ببریم؟ نه، اینا مدیران جامعه هستند. 313 تا مدیر میخواد حضرت. شنیدی میگن بی مایه فطیره؟ بی مدیر نمیشه، نه زندگی نه بندگی. بسیاری از نصایح اخلاقی در جامعه وقتی که وضعیت قدرت اصلاح نشه فایده ای نداره. مثل این هست که از جایی سم در جامعه پراکنده بشه، بعد ما هی به ضد عفونی اقدام بکنیم. خب این یک کار مضحکه. برای رسیدن به زندگی بهتر وضع قدرت در جامعه باید اصلاح بشه، نه یک قرون دوزار. ما میتونیم از مردممون، از خودمون انتظار زیادی برای تقوا نداشته باشیم، اما از مسئولین جامعه بسیار زیاد انتظار داریم. فردا شب شب مقدرات هست. مهمترین مقدرات من و تو، تک تکمون چیه؟ مقدراتی است که خدا برای جامعهمون طراحی میکنه. مدیران در هر سطحی که هستن جزئی از این مقدرات الهی هستن که تصمیم گرفته میشه شب قدر. بعضی ها خدا رو هم غیر سیاسی میبینن. حتی غیر سیاسی دیدن یعنی به نوعی احمقانه نگاه کردن به کار تدبیر عالم. مگه میشه زندگی انسان ها بدون این که تحت تأثیر مدیریت‌های کلان اجتماعی و یا مدیریت‌های خرد قرار بگیره سامان پیدا بکنه؟ تا از زندگی بهتر حرف میزنیم و برنامه ای برای رسیدن زندگی بهتر، باید بدونیم که این بحث کاملا سیاسی است. تا از بندگی و معنویت صحبت میکنیم، باید بدونیم که این بحث کاملا سیاسی است. گاهی از اوقات بنده انتقادهایی از آموزش و پرورش دارم، نه به عنوان اینکه یک سازمان، یک نهاد زحمت کشی که واقعا خروجی های آموزش پرورش در نهایت در یک برایند کلی هر سال بهتر از سال قبل جوانهای مذهبی تری رو و معنوی تری رو به دانشگاهامون میده. اینو داریم میبینیم واقعا. ما که تو دانشگاه ها سر کار داریم، داریم میبینیم. نه اینکه بخوایم زحمات آموزش و پرورش رو ندیده بگیریم، ولی انتظار خیلی بالاتر از این حرف هست. تا ما آموزش پرورشی صحبت میکنیم، فرهنگی صحبت نمیکنیم که، ما سیاسی داریم صحبت میکنیم. این سیاسیون هستن که باید آموزش پرورش رو به اوج برسانن یا نرسانن. یه بار رفته بودم وزارت اقتصاد و دارایی برای سخنرانی. خب از بنده طلبه انتظار دارن که بله آقا شما بیا یه موعظه‌ای بفرمایید بعد تشریف ببرید اینا. من گفتم که آقا من در فرهنگی ترین و معنوی ترین وزارت خانه این مملکت آمدم، شما برنامه‌ریزی میکنید برای معیشت مردم و دین مردم به این وابسته است. اونقدری که دین مردم به وزارت اقتصاد و دارایی وابسته است، به وزارت ارشاد و اسلام ارشاد وابسته نیست. وقتی ما داریم از زندگی صحبت میکنیم، یعنی داریم به صورت کاملا واقع بینانه ای درباره معنویت صحبت میکنیم. وقتی داریم از زندگی صحبت میکنیم، یعنی به صورت کاملا واقع بینانه ای داریم از سیاست صحبت میکنیم و به صورت کاملا عرفانی و معنوی از عرصه قدرت و سیاست حرف میزنیم. جامعه ما اگر کلمه امر به معروف و نهی از منکر رو میشنوه، اول یاد نهی از منکر خیابونی بیفته، دین براش غلط جا افتاده. تا امر به معروف و نهی از منکر کلمش از زبان کسی صادر میشه، مردم باید اول یاد سیاسیون مملکت بیفتن. نهی از منکر اول خطاب به مدیران مملکته، نه بی حجابای تو خیابون. منکرهای بزرگ اونجا سایه بهجت میفرمودن که خدا کنه گناه نکنیم، اگر گناه کردیم گناه اجتماعی نکنیم، یعنی گناهی که اثرش بخواد جامعه رو بگیره. چقدر جالبه، بعضی ها عرصه سیاست رو میخوان مسون بدارن از بسیاری از محاکمه ها، در حالی که دقیقا برعکسه. گاهی یک سیاست گذاری غلط موجب فجایعی میشه در میان جامعه که کسی نمیتونه اون فجایع رو جمع بکنه. اون وقت ما اون موارد جزئی رو درگیر باهاش بشیم، اون سیاست گذاری غلط رو رها کنیم، بعد همه هم در حاله ای از سیانت و نمیدونم این حرفا قرار بگیرن. نمیدونم دین نقشی داره در طراحی یک زندگی بهتر یا نه. هنوز ما به این بحث نرسیدیم زیاد. کم کم تو این بحث خودمون داریم حدس میزنیم که دین میتونه بهترین برنامه رو برای زندگی بهتر بده. اما اگر یک جامعه ای زندگی بهتر رو بهش دسترسی پیدا نکرد، شک نکنید که مسئولان جامعه زیاد دینی رفتار نکردن. این یک سخن دلسوزانه است، نه یک سخن تخریبی. به هیچ کدوم از جریانهای سیاسی موجود و سابق و لاحق بر نخوره. مسئولیت تو جامعه دینی زیاد بال، مسئولیت بارش سنگینه. مردم هوشیارین. ما میخوایم شب قدر 23 آخرین فرصتمونه برای مقدرات بریم دعا کنیم. برای چی باید دعا کنیم؟ برای لقمه نون شخصیمون تو کدوم جامعه؟ جامعه این که برایش چی داره مقدر میشه؟ مقدرات اجتماعی رو باید بهش نگاه کرد. خداوند متعال به حضرت شعیب وحی فرستادن میخوام قوم تو رو عذاب کنم، 40,000 40,000 و 60,000. 40,000 آدم بد، 60,000 آدم خوب. آدم خوبا نرن گوشه مسجدها و محیطهای معنوی دعا کنن و بگن الحمدلله حال خوشی پیدا کردیم و رفتیم توسلی پیدا کردیم میریم خونمون، حالا دیگه مقدرات از آسمان و زمین برای ما میباره. بستگی داره شما تو کجا زندگی بکنید، جامعه‌ای که بناست سرش بلا بیاد یا نه. حساب حساب کاکا برادر. حضرت شعیب پرسیدن که خب خوبا چرا، 60,000 تا آدم خوب چرا باید عذاب بشن؟ فرمود به دلیل پروردگار عالم فرمودن به آقای شعیب آن نبی محترم و نازنین الهی که به خاطر اینکه خوبها حساسیت نسبت به جامعه نداشتن، حساسیت نسبت به وضع بدها در جامعه نداشتن. و من به شما بگم خوبها تا بخوان حساسیت داشته باشن نسبت به وضع جامعه، اول باید برن سراغ سیاسیون و مدیران و قدرت ها. معنی نداره تو یقه منو میگیری به عنوان یه گناهکار جزء. اصلا رسم تو جامعه ما بچه مذهبی ها با هم جمع میشن، ستاد امر معروف نهی از منکر را میزن. این ستاد امر معروف نهی از منکر با سیاست کار نداره، با مقدار لباس های مردم تو خیابون کار داره. اصلا این رسمه بر اساس برداشت غلط از دین. جامعه را اگر فکر مقدراتش هستید معلومه از کجا باید شروع کنید. البته رابطه متقابلی بین رؤسای جامعه و آحاد جامعه قرار داره، هم باید نسبت به دوستانمون، هم سایه ها، هم کلاسی ها، هم کارا، نمیدونم اطرافیانمون حساس باشیم، هم نسبت به مدیران جامعه باید حساس باشیم. ولی معلومه که نقش مدیران جامعه مهمتره. اینقدر دین غیر سیاسی معرفی شده که قطعاتی از تاریخ اسلام رو که نشون میده پیامبر گرامی اسلام 100% کار سیاسی داشتن انجام میدادن، نه سیاسی کاری به معنای مذموم کلمه. اینا رو میگی که تو کتاب کتب تاریخی نوشته. من میپرسم تو بعضی از جلساتی که فرصت هست، هیچ کس ازش خبر نداره. میگم آقا پیامبر گرامی اسلام قبل از اینکه مستقر بشن وجود شریفشون در مدینه، می اومدن دعوت میکردن. به چی دعوت میکردن؟ شما میدونید غالبا در اون سالهای آخر اقوام رو دعوت میکردن به یک همکاری که من امروز میتونم اسمشو بگذارم همکاری سیاسی، و حتی مثالش قوم ربیعه است. بهشون میگفتن من با اعتقادات شما کاری ندارم، من رفتارهای شما رو نمیخوام تغییر بدم، من نمیخوام شما خدایی رو که من میپرستم بپرستید، میاد با من پیمان ببندید که از من دفاع بکنید. این یعنی یک پیمان سیاسی که یه نفر از قوم ربیعه بلند شد رسول خدا رو دید گفت با این مرد میشه عرب رو خورد. احساس میکرد رسول خدا چه قدرت و نفوذ و بیان سیاسی قوی و متقاعد کننده ای داره، کارش بگیره قدرت اول جهان عربه. بلند شد گفت یا رسول الله ما شما رو کمک میکنیم، ولی بعد از اینکه شما قدرت پیدا کردی از نظر سیاسی جانشینت رو کی تعیین میکنه؟ ما هم میتونیم مشارکت بکنیم، سهمی داشته باشیم تو قدرت بعد از شما. اینجا بود رسول خدا که از خدا سخن گفت با اونها، فرمود که نه خدا تعیین میکنه جانشین ما رو. بعد اون گفتش خب ما کمکت نمی کنیم، ما رو باید تو قدرت مشارکت بدین. بابا میگم اینا بحثای سیاسی پیغمبر اکرمه، مگه میشه تا قدرت به دست نیاد کار تعلیم و تربیتی کرد؟ شوخی میکنید شما. بدون اصلاح عالی در عرصه سیاست، من نمیخوام بگم خدا نکرده عرصه سیاستمون سیاه و سیاه نمایی بخوام بکنم. نه، ولی معلومه ما که 313 تا مسئول مملکتی بیشتر داریم تو رده های مختلف، شاید 4000 تا مثلا 40000 تا داشته باشیم. خدا انشالله حفظشون کنه، توفیقاتشون رو هم بیفزاید که ما وظیفمون دعاشون کنیم. ولی بنابر حالا یک سخن اجمالی، من نمیخوام دقیق این حرف رو مثلا صحه بگذارم اینجوری، 313 نفر از اینها لیاقت سربازی حضرت ولیعصر در اون اندازه ها رو داشتن که آقا اومده بود. بعد ما این انتظار رو داشته باشیم؟ گناه کردیم؟ آدم منفی میشیم؟ ما باید فردا شب سحر منادی نداشت رو بشنویم که آقا تشریف فرما میشن. خب معلوم ما توانایی نداریم دیگه. نداریم که نداریم دیگه. بحث این نیست که سیاست مداران ما چقدر خیانت نعوذ بالله میکنن یا نه، اصلا ما این بحثا رو نیاوردیم وسط. ما اصلا موضوع بحثمون فرار از زندگی نکبت نیست، رسیدن به زندگی بهتره، مثبت داریم صحبت میکنیم. بهترین زندگی زیر سایه حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا خواهد بود، مدیر داره برای جامعه. وقت استانداران حضرت رو کسی از استانداران حضرت جایی عبور میکنه، مردم خاک قدمهای او رو به تبرک بر میدارن. بله اینجوری میشه به زندگی بهتر رسید. معلومه شرطش سیاسیه، بقیه مردم هم خوب میشن. مردم به امراء جامعه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد شبیه ترن تا به پدر مادراشون. اینقدر سیاسیون و مسئولین جامعه نقش کلیدی تری دارن در تعلیم و تربیت تا پدر و مادر. آموزش و پرورش بنده خدا میگه من نمیتونم نقش پدر و مادر رو حذف کنم، بلکه من بعد از نقش پدر و مادر، کمتر از نقش پدر و مادر میتونم رو بچه اثر بگذارم. راست میگه، خب پدر و مادر خیلی موثرترن، ولی امیرالمومنین میفرماد سیاسیون موثرتر از پدر و مادرن. برای رسیدن به زندگی بهتر، رکن رکین مقدرات گفتیم باید همراهی بکنه. اگر مقدرات همراهی نکرد، تک تک من و شما شایسته زندگی بهتر باشیم به آن نخواهیم رسید. مشکل چیه که جامعه ما اینقدر، نه جامعه ما، جامعه بشری، ما که جامعهمون خیلی خدا شاهده جلوتر از جوامع بشریه، چرا مردم در طول تاریخ اینقدر غیر سیاسی بودن؟ اگر مردم در طول تاریخ سیاسی بودن، مراقبت میکردن، سیاست رو کنترل میکردن. چون خطا و ثواب در عرصه سیاست بسیار پیچیده است، تشخیصش کار دشواریه. مردمی که معاملات مختصر دارن، جزئی دارن، تو اقتصاد فعالیت میکنن، چجور متوجه بشن که آقا تو عرصه سیاست، سیاست گذاری های کلان چه اثری در معیشت اونها باقی میگذاره؟ چجوری اونو تشخیص بدن؟ مردم معمولا براشون سخت اثر یک سیاستی که به عنوان یک دومینو شروع میشه، بعد چه نتایج فاجعه آمیزی به جا میگذاره در دراز مدت، مردم براشون سخت اونو ببینن، چون زندگیشون اینجوری نیست، درس این چیزا رو نخوندن. یه دومینوهایی که شروع میشه. یه زمانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همون اول انقلاب میفرمود قده سرطانی اسرائیل باید از بین بره. بعضیا متاسفانه امام مظلوم و غریب و حکیم ما رو بیاناتش رو بیانات احساساتی تلقی میکنن. امام کجا احساساتی حرف میزد؟ قده سرطانی میدونی یعنی چی؟ هر دفعه ممکنه این تومور شروع بکنه تو بدن منتشر شدن. بعد از 35 سال سرطانی بودن قده اسرائیل رو تو این جریان تکفیری ها که زده بیرون نگاه کنید شما. خیلی ساده سرطان به این میگن دیگه، منطقه رو ببینید چجوری آلوده کرده. امام احساساتی بود یا واقع بین؟ وقت کسی که واقع بینی امام رو نداره میگه امام احساساتی بود. امام دومینوها رو تشخیص میداد که این تا اینجا باشه این آروم نمیگیره، تمام منطقه رو نابود خواهد کرد، این باید از بین بره. الان امنیت من و تو در معرض خطره، همونطور که به شیوه های دیگری در دوران دفاع مقدس این امنیت به شدت به مخاطره افتاده بود واسطه جنگ تحمیلی. خیلی عرصه سیاست عرصه پیچیده ای، عرصه زیاد واضحی نیست. من متاسفم واقعا برای بچه حزب اللهیایی که بعضی وقتا بچه مذهبی ها و متدین هایی که مثلا یه مسئول مملکتی مثلا خانومش مانتویی باشه مثلا، حالا این یه دفعه میشه براش تمام هم و غم که این مسئله رو اصلاح کنه، یا توی جلسه ای شرکت کرده باشه که مثلا حجابش ضعیف باشه یا قوی باشه، این تمام آرمان این نیستش که. او باید در کارش، در سیاست گذاریش، در قانون نویسیش یه کاری بکنه معیشت مردم رو به تقوا بگذاره. نظام بانکداری باید اصلاح بشه. حالا خانومش 4 تا چادر رو هم سر میکنه یا نه؟ معیشت مردم باید به گونه ای بشه که زمینه دینداری فراهم بشه. مگه آقا امام زمان ارواحنا له الفدا چی کار میکنن با مردم عالم غیر از نور مقدس وجودشون؟ ولی اگر بنا بود نور مقدس آقا امام زمان علیه السلام به تنهایی گره گشای همه گره های عالم باشه، خب این نور که تو وجود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بیشتر از که کوفه جمع نشد. آقا چی کار میکنن مگه؟ معیشت مردم وقتی درست شد مردم چرا بیدینی کنن؟ برای چی بیدینی کنن؟ بعضی ها که دشمن معیشت مردمن علیه دین قیام میکنن، اونا میفهمن دارن چی کار میکنن. اونا میخوان ما به زندگی بهتر نرسیم، ما به زندگی بهتر برسیم دیندارترین و متدینترین قوم جهان خواهیم بود و تازه دین رو به جهانیان معرفی خواهیم کرد. ممکنه این صحبت‌های بنده مقدار پیچیده به نظر برسه و سردرگم، ولی نه، من دارم یک تذکر میدم. نمیتونم این تذکر رو، بحثمون این نیست که کاملا بازش بکنیم، یه تذکری دارم عرض میکنم که دوستان برای مقدرات میخوان دعا کنن. انسان معنوی، انسان عارف، انسانی که شب قدر از شام تا به صبحگاه عشق میریزد، کسی نیست که فقط برای خود و اطرافیان خود دعا کند، کسی است که برای اصلاح قدرت، توفیق مسئولین، تقوای آنان دعا کند، مطالبه گری در عرصه سیاست داشته باشد، هم در خانه خدا هم در میان زندگی خودش. نمی شود بدون اصلاح عرصه سیاست به مقدرات خوب رسید، و اتفاقا یکی از مقدرات خوب اصلاح در عرصه سیاسته، و نمی شود با مقدرات بد در عرصه سیاست به زندگی خوب رسید. بعضی ها خب بله دوست دارن عرصه سیاست رو عرصه فوش و فوشکاری و قرمز تا آبیته و اتهام زنی و برچسب زنی و نمیدونم این حرفا قرار بدم، برای اینکه بالاخره خرخ پل خودشونو از پل عبور بدن. ولی نه، عرصه سیاست باید یه عرصه با آرامش ولی بسیار مهم باشه برای تک تک ماها. بذارید من به برخی از روایات و آیات قرآن اشاره بکنم که به مقدرات اجتماعی ما تصریح یا اشاره دارن. این آیه قرآن در سوره مبارکه اعراف رو حتما شنیدید، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اهل قرى به جامعه اشاره داره خداوند متعال، بلکه تصریح داره، نه اینکه اگر یک نفر ایمان داشته باشه و تقوا داشته باشه ما برکات رو برش نازل میکنیم. نه خیر، بله، اگه یک نفر تقوا داشته باشه تو گرفتاری ها هم خدا کمکش میکنه، ولی برکات از آسمان و زمین نازل بشه این وابسته است به کلیت جامعه. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات. ما اسیر هم دیگه ایم، ببخشید. خداوند متعال تنهایی بری در خونه خدا، حالا اومدی اینجا که چی؟ مثلا خدایا ببین من بنده خوب تو بودم. خب باشه، تو خوب بودی، بقیه که نیومدن هنوز، من باید به پای دیگران بسوزم؟ بله بله، چه تعجب میکنی؟ مگه میشه تو یک شهر یه نفر به تنهایی خوشبخت بشه؟ حتی ما تو جهان به تنهایی به عنوان مملکت نمیتونیم خوشبخت بشیم. ما تا تمام مردم جهان رو آزاد نکنیم از ظلم نمیتونیم راحت زندگی کنیم. میبینید که 35 سال نذاشتن ما به جای حمله کردیم تا حالا؟ اونا یقین دارن ما به جای حمله نمی کنیم. اونا یقین دارن ما برای جای خطر نداریم، یقین دارن، تردید نکنید، نه با سلاح اتمی که نداریم، نه با هیچ سلاح دیگه ای. اونا میدونن حتی ما یه دونه روستا از کشورهای اطرافمون رو هم غصب نخواهیم کرد، میشناسن ما رو. پس چرا اینقدر برای ما محدودیت ایجاد میکنن؟ ما باشیم اونا نابودن، خود به خود نابودن. همه میفهمن که میشه به یه زندگی بهتر رسید با استقلال، با آزادی، وقت راه ما رو طی میکنن، از بردگی اونا در میان. اینا همون دومینوهای پیچیده است که ممکنه بعضی از عوام تو جهان نفهمن، البته دیگه الان همه دارن میفهمن این دومینوها رو. الان تمام مردم منطقه این تروریست ها رو میبینن میگن مرگ بر اسرائیل. خیلی قصه براشون واضحه، خیلی رشده ها. کی میشد این حرفا رو شما قدیم حالی کنی به بعضی ها؟ الان تمام مردم منطقه میدونن این تروریست های خوناشام، اینها با حمایت آمریکا تو منطقه دارن فعالیت میکنن. همه میدونن اینو، همه میدونن آمریکای جنایتکار، یعنی آمریکای جنایتکار منظورمون اون دولت مردان خبیثشن که عناصر دست نشانده کارتل ها و تراست های صهیونیست بین الملل هستن، ولی نماینده مردمشون هم نیستن. اونا بازی دموکراسی در میارن. که مردم آمریکا دوست دارن که این همه کشتار بشه؟ که مردم آمریکا دوست دارن که دولت مردان آمریکا از آدم خارها، به قول پوتین، از آدم خارها دفاع کنن؟ مردم آمریکا اینجوریان؟ یعنی همه فیلم بازی میکنن برای مردمشون، فریب میدن اونا رو. فیلمشو قبلا ساخته، برج دوقلوها رو تروریستا میزنن، بعد میان برج دوقلوها رو از درون متلاشی میکنن، میگن این هواپیمای خورد، اون هواپیمای خورد بالاش آتیش گرفت، با اینش چرا اونجوری مهمات گذاشته بودی منفجر شد؟ هیچکی هم نمیدونه چرا. بله نمیدونیم دیگه. واقعا مردم خودشون رو چجوری بار آوردن که این دروغا رو باور میکنن؟ کم کم دیگه دارن از سادگی در میان که بعد میگن بله جنگ شده بریم حمله بکنیم و این حرفا. بعد دوباره پول به مردمشون که نمیرسه که بگیم بین دوتا ملت درگیره، اون ملت میخوان پول اینا رو ببرن، بازم پول به کارتل ها و تراست ها و صهیونیست های پولدار میرسه. مردمش وقت گرسنگی بلند میشن، جنبش 99% علیه 1% انجام میدن، جنبش وال استریت انجام میدن. به مردمشون هم که نمیرسه که. شب قدر شب سیاسی احمقانه، تکی برای خودمون فقط دعا نکنیم. خدا خوشش نمیاد از آدم احمق، خدا از آدم عاقل خوشش میاد. میفرماد عاقل باشه بگیره بخوابه. برای من قیمتی تر از عبادت احمق ولو تا صبح بیدار باشه. شب قدر تو باید برای ریشه کن شدن ظلم دعا کنی. شب قدر، شب صدقه دادن به کیسه یه دونه سفره نیست، شب تغییر عالمه. چرا باید سحر شب 23 منادی در عالم صدا بزنه که امسال فرج خواهد بود که نمیدونیم کدوم 23 خواهد بود؟ چرا شب 23 باید اعلام بشه؟ سیاسی ترین خبر جهان، سیاسی ترین خبر تاریخ عالم باید شب 23 اعلام بشه و ما بریم قرآن به سر بگیم خدای من یه دونه رو ببخش، من با بقیه کاری ندارم؟ خدا به این آدم نگاه میکنه؟ مگر اینکه واقعا عقلش نرسه دیگه، این واقعا من اصلا خودم به این عقل ندادم، انتظار ندارم، باشه میبخشم. در برخی از روایات هست وقتی خدا با یه قومی برای یه قومی مقدراتشون رو بد بخواد، بخواد عذابشون کنه، زمین باز نمیشه این قومو ببلعه، گرونی توشون میاره. من نمیخوام حواله بدم به خداها، بگم مقدرات الهیه، دست کسی نیست. نه، ماها باید تلاشمون رو بکنیم، هم ما باید با تقوا باشیم و هم بله بیشتر از ما مسئولین ما باید با تقوا باشن. بگذارید چند تا روایت در این زمینه برای شما بخونم. میفرماید پیامبر گرامی اسلام: اذا اراد الله عز و جل به قوم خیرا، وقتی که خداوند متعال برای یک قومی خیر بخواد، ولا علیهم حلماءهم و قضا بینهم علماءهم و جعل المال فی سخایاهم، وقتی که خداوند متعال برای یک قومی خیر بخواد، آدمای حلیم و بردبار رو جزو مدیرانشون قرار میده، قاضیاشون آدمای عالمی قرار میده، مال رو در دست آدمهای سخاوتمندشون قرار میده. وقتی شر یه قومی رو بخواد چی؟ برعکسش کن، نادانها رو رؤسای اون جامعه قرار میده، جهلاشون رو به کرسی قضاوت مینشونه و مال رو دست آدمهای بخیل میده. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام میفرماید: اذا اراد الله عز و جل به رعیت خیرا، وقتی به یه مردمی خیر بخواد، جعل لها سلطانا رحیما و قیض له وزیرا عادلا، یه سلطان رحیم، یک وزیر عادل براشون مقدر میکنه. معلوم میشه کار با یه نفرم درست نمیشه. یا میفرماید بله در کتاب تاریخ دمشق از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که ان الله عز و جل اذا غضب علی امتن، وقتی غضب بکنه بر یک امتی، عذاب بهشون نازل نمیکنه که مسخ بشن یا تو زمین فرو برن. لم ينزل بها عذاب خسف ولا مسخ. چیکار میکنه؟ غلط اسعارها، قیمتاشون میره بالا. یخبس و انها امطارها، باران رو ازشون محروم میکنه. و یلا علیها اشرارها، آدمای شر تو اون جامعه قدرت پیدا میکنن. شب قدر، شب تعیین شدن مقدرات سیاسی جامعه هم هست. هر کی میخواد به زندگی بهتر برسه باید در عرصه سیاست هم مقدرات باش همراهی کنن. کاملا داریم تو موضوع صحبت میکنیم. یا این روایت دیگه میفرماید: اذا اراد الله به قوم، پیامبر گرامی اسلام میفرماید خدا وقتی برای یه قومی خیر بخواد، اذا اراد الله به قوم خیرا، اکثر فقهاءهم، کمی فرهنگی تره، و اقل جهالهم، آدمای فهمیده شون رو زیاد میکنه، آدمای دین فهمشون زیاد میشن، آدمای نادونشون کم میشن. بعد ادامه میده پیامبر گرامی اسلام: فاذا تکلم الفقیه وجد اعوانا. وقتی یه آدم دین فهم حرف میزنه طرفدار پیدا میکنه، کمک کار پیدا میکنه. و اذا تکلم الجاهل قهر، وقتی یه آدم نادون تو اون جامعه حرف میزنه مورد قهر قرار میگیره، هر کسی نمیتونه حرف مفت بزنه تو اون جامعه. اینا رو جزو مقدرات الهی خدا، پیامبر خدا داره اعلام میکنه. وقتی خدا برای یه جامعه خیر بخواد اینجوری میشه وضع اون جامعه. بعد میفرماد وقتی خدا برای یه جامعه شر بخواد چی میشه؟ جهلاش زیاد میشن، فقیهاش کم میشن. بعد وقتی فقیهش یه حرف خدایی میزنه مورد قهر قرار میگیره، وقتی جاهله حرف مفت میزنه طرفدار پیدا میکنه. اینا رو جزء اراده های پروردگار عالم برای یک جامعه خوب یا بد برمیشه مورد پیامبر گرامی اسلام. ما توی جامعه زندگی میکنیم. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، برگرد از این عالمی که به دنیا اومدی، برو توی عالم دیگه ای به دنیا بیار که اونجا بدون جامعه بشه زندگی کرد. به خدا چه گیری افتادیم. بعضی ها فکر میکنن که ما مثلا چه خوبی و خوشی تو عرصه سیاست دیدیم، جز اینکه هر موقع اومدیم وظیفمون رو انجام بدیم یه لطمه ای خوردیم از طرف دوست و غریبه و دشمن و اینور اونور، سوء تفاهم ها افزایش پیدا کرده، هیچ سودی برای ما از هیچ جهتی نداشته. و تا خب چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم به مردم دروغ بگیم که مردم شب قدر برید برای گناهاتون استغفار کنید، به هیچ چی دیگه کار نداشته باشید. خب این دروغه. با استغفار گناه شخصی من عالم که درست نمیشه که. اوج قله سیاسی ما ظهور حضرت و فرج مولاست. تا شما میگی که خدا مولای منو برسون، اونجا خداوند متعال بهت یه نگاه میکنه که ببینه میفهمی شما چی میخوای؟ برای چی اینو داری میگی؟ برای چی میمتوجهه؟ متوجه باشه دعاهاش جزء دعاهای مستجاب میره، کمک میکنه. متوجه نباشه ببخشید شما نفهمیدی چی گفتی، حرف خیلی مهم میزدی ولی مال تو نبود این حرف، شنیدی یه چیزی شنیدی اومدی گفتی. وقتی که میگی فرج مولامون رو برسون، باید مظلومین منطقه رو ببینی براشون متأثر بشی. وقتی میگی فرج مولامون رو خدا برسونه، باید آمادگی خودتو ببینی. وقتی میگی فرج مولامون رو برسون، باید تحمل عدالت مولای خودتو داشته باشی. پس فردا آقا اومد عادلانه رفتار کرد، مثل امیرالمومنین که عدالتش تحمل نشد توسط مردم خودش نباشه. قصه ما برای دعای فرج که شب 23 رو واقعا باید اختصاص داد به دعا برای فرج. در مفاتیح الجنان اگر شما نگاه بکنید، دعای اللهم کل ولی یکل حجه، این دعای شریف برای دهه آخر ماه مبارک رمضان نوشته شده. این دهه اصلا مال حضرته. هر چقدر شب 21 و شب 19 تناسب داره با امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیه السلام، همونقدر و بیشتر شب 23 تناسب داره با وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، بلکه دو شب قدر دیگر هم همینطور است. اصلا پرونده های ما رو شب قدر به محضر آقا میبرن. و شما وقتی برای فرج آقا دعا میکنی، داری یه دعای سیاسی میکنی، نه اینکه آقا بیاد تو مسجد محل ما امام جماعت بشه، ما دورش بگردیم بره اونجا یه سخنرانی اخلاقی کنه، ببینیم صفا کنیم آدم شیم بریم بهشت. آقا برای اینجور سخنرانی اخلاقی نمیان، برای حکومت میان، چون که متوجهی که وقتی دعا برای فرج میکنی، یعنی دعا برای درگیر شدن با استکبار جهانی میکنی، درگیری نهایی رو حضرت سازماندهی کنه. متوجهی که برای چی داری دعا میکنی؟ دعا برای فرج میکنی یعنی جامعه ما به ما امکان و اجازه زندگی بهتر بده، جامعه جهانی به مردم جهان امکان زندگی بهتر بده. البته حضرت وقتی تشریف فرما میشن با مسیحیان عالم مذاکره و گفتگو میکنن، حتی در روایت هست واسطه این مذاکره و گفتگو حضرت مسیح ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام خواهد بود. اصلا بنا نیست با شمشیر و زدن و اینها کارو ببرن جلو. ولی شما فکر میکنید امثال این تروریست های تکفیری و اینا رو مثلا باید با ناز و نوازش درستشون کرد که به هیچ صراطی مستقیم نیستن؟ اینا که تکلیفشون معلومه که. ما اگر بخوایم به زندگی بهتر برسیم باید مقدرات با ما همراهی کنن، هم مقدرات فردی هم مقدرات اجتماعی. ما اگر اساساً بخوایم به زندگی بهتر برسیم اولاً باید این سخنرانی ها رو برای سیاسیون مملکت بیان کنید، سیاسیونی که باور داشته باشن خدا دینش رو طراحی کرده برای رسوندن انسان ها به زندگی بهتر، به دین خدا اینقدر اعتقاد داشته باشن. بدونن یه ذره بی تقوایی کنن کار خراب میشه، بدونن یه ذره از دستورات خدا فاصله بگیرن زندگی مردم فلج میشه، بدونن کار دست خداست. خب ما عادت داریم آخر جلسه روزه میخونیم. روزه در شام غریبان امیرالمومنین علی علیه السلام برای قصه های دل امیرالمومنین علی علیه السلام باید بخونیم. روزه خان چه کسی بهتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چجوری روزه خانی میکرد برای قربت امیرالمومنین؟ کاملا سیاسی روزه ما. عذرخواهی میکنیم از بعضیایی که سیاست رو نجس میدونن و کاملا غیر معنوی. تمام روزه های ما سیاسی هن. شما یه روزه غیر سیاسی پیدا کن من ببینم چی مثلا اون. فاطمه مرضیه سلام الله علیها دیگه بیت الاحزان نمیرن، از شدت بیماری در بستر افتادن. زنهای مدینه میان سراغ حضرت، بخوان حضرت رو عیادت کنن. پرسیدن خانم حالتون چطوره؟ و حضرت ببینید جواباشون رو من به نقل به مضمون میکنم برای شما. بلا فاصله که جواب دادن سیاسی جواب دادن. کیف اصبحت یا بنت رسول الله، چگونه صبح کردی؟ اصطلاحی است تو زبان عربی. حضرت فرمودن اصبحت والله، به خدا قسم صبح کردم در حالی که ناراحتم از مردان شما که به دین خیانت کردن. بعد شروع کردن درد دل کردن که اگر حکومت رو به دست علی ابن ابی طالب سپرده بودید مردم همه راحت زندگی می کردن و سیراب می شدن از گوارای زندگی، از آب گوارایی که زندگیشون رو پر رونق قرار بده. بعد می فرمودن نترسید از زهد علی ابن ابی طالب، علی به مردم سخت نخواهد گرفت. چرا کینه علی را به دل داشتن؟ یک سخنرانی داره حضرت زهرای اطهر که سخنرانی دوم حضرت هست، مشهوره بعد از اون سخنرانیه که در مدینه داشتن. بعد می فرماد ملدی نقمو من ابل حسن، چرا کینه ابل حسن رو به دل دارن؟ ابل حسن که کاری جز آباد کردن زندگی مردم نمیخواست انجام بده. می فرماید نقمو والله نکیر سیفهی و قلت مبالاتهی لحتفهی، به خدا کینه ابوالحسن رو به دل گرفتن به خاطر تیزی شمشیر امیر المؤمنین علیه کفر. علیه کفر یعنی علیه اونهایی که زندگی مردم رو نابود می کنن. حضرت زهرای اطهر چی می فرمودن که تنها موندن؟ اگر حضرت زهرای اطهر حرف سیاسی نداشتن، حرف اخلاقی داشتن، فهمیده نمیشد، والله فهمیده میشد. اگر حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها حرف معنوی میخواستن بزنن، حرف اخلاقی میخواستن بزنن، فهمیده نمیشد. چرا فهمیده میشد؟ چرا پس دختر پیغمبر صدای نالشون تنها مون در مدینه میومدن میگفتن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب، ما به ستوه آمدیم از گریه های فاطمه زهرا؟ چرا؟ چون سیاسی حرف میزد، گریه هاش سیاسی بود. فرمود چرا اداره جامعه رو به علی نسپردید؟ میومدن رسما میگفتن حالا خانم چه فرقی کرده مگه؟ خانم میفرمودن در همین خطبه شریف هست یا اون خطبه قبل که شما این شطر خلافت رو ازش شیر نخواهید نوشید، خون خواهید دوشید. و ببینید در همین مدینه چه خونه هایی به زمین ریخته خواهد شد به تعابیر مختلف. واقعه هر وقتی پدید آمد، یزید ابن معاویه سر می برید سر به سر از صحابه و تابعین. کوچه های مدینه پر از خون شده بود. مردم اون موقع بعد از 50 سال فهمیدن چرا فاطمه زهرا اونجور گریه می کرد. می فرمود خون گریه خواهید کرد بعدها. فاطمه مرضیه سلام الله علیها میفرمود چرا خودتون رو دارید از زندگی بهتر محروم میکنید به واسطه طرد کردن علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب شما رو سیراب میکرد. حضرت اینجوری ترسیم میکنه، دیدید یه نفر مشک آب رو بگیره از شدت تشنگی شروع کنه به نوشیدن، بعد این دهنه مشک آب باز بشه، همینجور هم بدنش لباسش خیس بشه، آب جاری بشه، هم آب نوشه جان بکنه، هم بدنش داره خنک میشه، هم داره آب میخوره. حضرت فاطمه زهرا میفرمود که اگر کار رو به دست علی ابن ابی طالب بدید، اینجوری شما رو سیراب خواهد کرد. در اون 5 سالی که نذاشتن آقا کارش رو انجام بده، یک نفر بی خانمان تو کوفه نگذاشت، همه رو خانه داد. یک نفر نبود شغل نداشته باشه، یک نفر نبود که از نان گندم به عنوان حداقل درآمد خودش استفاده نکنه در کوفه، که بگه من چون ندارم نمیتونم نان گندم بخورم. و حضرت خودشون نان جو میخوردن. فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت هی رفع سوء تفاهم میکرد برای مردم، ولی انقدر ناله زد هیچ کس نمیفهمید چرا خانم انقدر گریه میکنه. میگفتن خانم آخه چرا انقدر گریه میکنه، مگه چی شده؟ آینده رو میدید. یک شبت که دیگه علی راحت شده از دست این مردم، همین علی ابن ابی طالب وقتی فاطمه شو به خاک سپرد، دست به قبر فاطمه زهرا می کشید، صدا می زد یا رسول الله صبرم کم شده اما تحمل می کنم. شب 19 پیامبر گرامی اسلام رو در عالم رؤیا امیر المؤمنین در خواب دیدن. رسول خدا صدا زد علی جانم چه می کنی؟ چته با این همه غمی که در دلت داری؟ صدا زد از دست امت تو یا رسول الله چه می کشم؟ وقت رسول خدا صدا زد که علی جانم نفرینشون کن، من آمین میگم هر نفرینی به این مردم بکنی که تو رو انقدر اذیت کردن. وقت رسول خدا آماده یا آمین گفتن شدن و علی ابن ابی طالب هم نفرین کرد مردم کوفه رو. نفرینش چجوری بود؟ صدا زد خدا یا علی رو از این مردم بگیر، دیگه علی رو نبینن. و جامعه بشری رو با این نفرین خودش برای همیشه از وجود پربرکت خودش محروم کرد. امیر المؤمنین علی علیه السلام با یک دنیا اندوه از مردمی که او رو نفهمیدن و حرفهای عمیق او رو درک نکردن، از میان مردم رفت. به فرموده امام حسن مجتبی علیه السلام که برگشت فرمود مردم کوفه، من هیچ وقت دیگه دلم با شما صاف نخواهد شد، شما بابای من علی رو کشتید و از من گرفتید، شما موجب اون همه غم‌های سنگین برای بابای من و مولای من علی ابن ابی طالب شدید. آقا امیرالمؤمنین رو مخفیانه بدنش رو به خاک سپردن. نمیدونم همین دیشب بوده یا امشب که بدن مطهر امیرالمؤمنین رو مخفیانه به خاک سپردن. چرا باید این گونه بشه تو جامعه اسلامی؟ هم دختر پیغمبر بدنش مخفیانه به خاک سپرده بشه، هم امیرالمؤمنین. کسی پدری چنین پر افتخار داشته باشه، در تشییع پیکر پدرش سرش رو بالا میگیره، مردم میریزن، همه تسلیت میگن، اما کار قربت علی ابن ابی طالب رو مردمان جاهل به جایی رسونده بودن که ترس تعدی به بدن مطهر امیر المؤمنین می رفت، بدن رو مخفیانه به خاک سپردن. زینب کبرا نمیدونم چی کار کرد، آیا رفت مثل یمچی امشبی شب اول شام غریبان امیر المؤمنین نجف اشرف کنار قبر امیر المؤمنین مویه کنه گریه کنه، یا بازم باید مثل دورانی که مادر رو به خاک سپردن آرام گریه کنه؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.